گیخت و شروع به خواندن دعا کرد. ناگهان جوزر دید که آب نهر خشک شد و به جای آن دری بزرگ و طلایی پیدا شد. به طرف در رفت. حلقه های جواهر نشانان را گرفت و سه بار کوبید. کسی از پشت در فریاد زد: کی هستی که در را میکوبی؟ جوزر گفت: من جوزر ماهیگیرم. در باز شد و تمام کارها و مراحلی که عبدالصمد گفته بود انجام داد و جادوی ششتر باطل شد و درها یکی پس از دیگری باز شدند. جوزر به هفتمین در رسید و آن را کوبید. در باز شد و جوزر صورت مهربان مادرش را دید. مادر دستهایش را باز کرد تا او را در آغوش بگیرد و ببوسد. جوزر یاد حرف عبدالصمد افتاد و فریاد زد: از من دور شو، از جلدت بیرون بیا. مادر گفت: این چه حرفی است که میزنی پسرم؟ مگر یادت رفته که من مادرت هستم؟ جوزر شمشیر را که بر دیواری بود برداشت، آن را به طرف مادر گرفت و گفت: تو مادرم نیستی، زود از جلدت بیرون بیا وگرنه تو را میکشم. مادر به گریه افتاد و گفت: من تو را شیر دادم و بزرگ کردم، زحمتت را کشیدم، این پاداش محبتهای من است. جوزر با شنیدن این حرفها سوز شد، دلش به رحم آمد و شمشیر را بر زمین انداخت و گفت: مرا ببخش مادر جان، تو به گردن من حق داری. اما هنوز حرف خود را تمام نکرده بود که به جای مادر پیرزنی زشت و ترسناک را دید و پیرزن جادوگر فریاد زد: جوزر اشتباه کرد، او را بزنید. ناگهان نگهبانهای گنج از هر طرف بر سر جوزر ریختند و شروع کردند به زدن او. آنقدر او را زدند که از هوش رفت و بعد هم او را بردند و از گنج بیرون انداختند. درهای گنج بسته شد و آب نهر همانطور که اول بود جاری شد. جوزر وقتی به هوش آمد، عبدالصمد را بالای سر خود دید. گریه کرد و هر چی را که اتفاق افتاده بود تعریف کرد. عبدالصمد آهی کشید و گفت: من به تو گفته بودم که او مادرت نیست و نباید فریبش را بخوری. اگر جادوی او را هم باطل کرده بودی به گنج رسیده بودی. حالا باید برگردیم و تا یک سال صبر کنیم تا دوباره چنین روزی برسد. تا آن روز پیش من بمان. جوزر و عبدالصمد به شهر برگشتند. جوزر تا یک سال پیش عبدالصمد مان. سرانجام روز موعود رسید، به کنار نهر رفتند و جوزر از شش در گذشت و جادوی هر در را باطل کرد. به در هفتم رسید، مادرش در را برویش باز کرد. جوزر شمشیر را از روی دیوار برداشت. مادر التماس کنان از جوزر خواست که از تصمیم خود بگذرد، اما جوزر فریب نخورد و او را مجبور کرد که از جلدش بیرون بیاید. جادوگر بر زمین افتاد و چهره زشتش پیدا شد و جادویش باطل گشت. جوزر جلو رفت و به در گنج رسیدن را باز کرد و داخل شد. شمشیر و انگشتر و سرمدان و گوی جهانبین را برداشت و با سرعت به طرف در گنج دوید. صدای طبل‌ها از هر طرف بلند شد. نگهبان‌های گنج طبل می‌زدند و یک صدا می‌گفتند: ای جوزر، این گنج به تو مبارک باد. جوزر از در گنج بیرون آمد. عبدالصمد به طرفش دوید، او را در آغوش گرفت و بوسید. جوزر چهار چیزی را که از گنج آورده بود به او داد و به شهر بازگشتند. به خانه رسیدند، غذا خوردند و خستگی راه را از تن بیرون کردند. بعد از آن عبدالصمد رو به جوزر کرد و گفت: جوزر، تو به خاطر من زحمت زیاد کشیدی، حالا بگو که چه میخوایی تا به تو پاداش بدهم. جوزر گفت: من از کسی به جز خدا چیزی نمیخوام، اما تو اگر خورجین جادویت را به من بدهی سپاسگزار خواهم شد. عبدالصمد خورجین جادویی را به او داد و گفت: کاش چیز با ارزشتری از من میخواستی، این خورجین فقط خورد و خوراک تو را تهیه میکند. حالا گوش کن تا راه و رمز گرفتن غذا از این خورجین را به تو یاد بدهم. باید دستت را داخل خورجین کنی و بگویی: ای خادم خورجین، تو را به نامهای بزرگی که در این خورجین نوشته شده قسم میدم که فلان غذا را برای من آماده کنی. خادم خورجین هر غذایی را که بخواهی به تو خواهد داد، اما من به جز این خورجین یک خورجین پر از طلا و جواهر هم به تو میدم. و بعد یکی از دو غلام خود را صدا زد و گفت: برای جوزر یک خورجین پر از طلا و جواهر بیاور، او را سوار بر قاطر کن و به شهر و خانهش برسان، بعد هم قاطر را برگردان. جوزر با دو خورجینی که از عبدالصمد گرفته بود سوار بر قاطر شد و همراه غلام حرکت کرد. صبح روز بعد به شهر خود رسید. در راه خانه مادرش را دید که مشغول گدایی بود. فریادی از تعجب کشید. قاطر را نگه داشت و به طرف مادر دوید. او را در آغوش گرفت و زار زار گریست. جوزر مادر را سوار بر قاطر کرد و به خانه رفتند. مادر برای او گفت که سکه هایی را که به او داده بود برادرانش با حیله و دروغ از او گرفتند. جوزر او را آرام کرد و گفت مادر جان غصه نخور که من کنارت هستم. سپس سفره رنگینی برای مادرش چید. همراهان ارجمند، به پایان یکی دیگر از برنامه‌های قصه‌های کهن پارسی رسیدیم. در این برنامه من محمد علی به عنوان گوینده، جناب موسوی به عنوان صدا بردار و سرکار خانم بدرفشان به عنوان تهیه کننده با شما عزیزان بودیم. تا فرصتی دیگر و تقدیم یک برنامه دیگر، همه شما خوبان را به خدای مهربان می‌سپاریم. سلامت و سربلند باشین. خداوند یار و نگهدارتان.
همراهان ارجمند، مجله اقتصادی این برنامه است که در این لحظه تقدیم شما عزیزان میشه.
مجله اقتصادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من اسلامزاده به همراه سید سلطان علی حسینی تهیه کننده و نویسنده، سید موسوی صدا بردار و سایر همکارانم با مجله اقتصادی در خدمت شما هستیم. در این برنامه به موضوعاتی چون کاهش 40% فعالیت پیشوران افغانستان، نشست معاون وزارت اقتصاد طالبان با زنان تجارت پیشه، توافق در زمینه ترانزیت کالا بین ایران و افغانستان، وضعیت اقتصادی نابسامان مردم در افغانستان و برخی مسائل دیگر می‌پردازیم. اتاق پیشوران و دوکانداران افغان در نشستی در کابل اعلام کرد که به علت تحولات سیاسی در افغانستان و شیوع ویروس کرونا بیش از 40% کاروبار و صنعت پیشوران کاهش یافته است. نورالحق عمری رئیس این اتاق گفت پیش از این بیش از 1,000,000 پیشور در کشور فعال بودند که زمینه کار را برای 5,000,000 نفر فراهم کرده بودند. وی افزود حکومت طالبان به منظور رشد و توسعه فعالیت‌ها و جلوگیری از فقر و بیکاری باید گام‌های مهم بردارد و ساحه کار فعالان اقتصادی را وسعت داده و فرصت‌های شغلی ایجاد کند. قاری دین محمد حنیف، سرپرست وزارت اقتصاد حکومت موقت طالبان هم گفته است پیشوران مشکلات خود را عنوان کنند، در کمیسیون اقتصادی روی آن بحث شده و راه حل جستجو می شود. تعدادی از زنان تجارت پیشه هم در کابل در نشستی گفتند که پس از سقوط حکومت پیشین بسیاری از تجارت‌های زنان متوقف شده و شمار زیادی از زنان بیکار شدند. آنان از حکومت طالبان خواستند که به مشکلاتشان رسیدگی کند. دکتر عبداللطیف نظری معاون وزارت اقتصاد حکومت موقت طالبان هم دیداری با تعدادی از زنان تجارت پیشه داشت. در تماس با آقای نظری از وی در مورد هدف از این نشست و نیز فرصت‌ها و چالش‌های فرار روی زنان تجارت پیشه افغان پرسیدیم.
هدف از نشست مشورتی با زنان تجارت پیشه این است که ما در شرایط حاضر به خانم‌های تجارت پیشه کمک بکنیم تا اینا بتونن فعالیت‌های خود از سر بگیره و مشکلات و چالش‌هایی که در حال حاضر با او روبرو هستی یک راه حل منطقی و عقلانی با مشوره بر زنا پیدا شود. این مهمترین هدف بود که ما خواستیم در این شرایط حساس و مهم با زنان تجارت پیشه نشست داشته باشیم و دیدگاه‌های از اونا را بشنویم و در نهایت یک راهکار برای گسترش فعالیت‌های از اینا در نظر بگیریم. فرصت‌های زیادی علارغم وجود چالش‌ها برای زنان تجارت پیشه در حال حاضر وجود دارد. اولین فرصتی است که ما کوشش می‌کنیم قوانین حمایتی را تدوین بکنیم که اینا بتوانند مورد حمایت قرار بگیرند. دومی که ما در نظر داریم در صورتی که گشایش اقتصادی و مالی وجود بیاید قرضه ها بر از اینا منظور شود تا اینا بتوانن فعالیت های خود گسترش بدن. و سومی که ما در پالیسی و سیاست گذاری که در حال حاضر سرش کار میکنیم تلاش میکنیم که جایگاه از اینا مورد توجه قرار بگیره. چهارمین فرصت ایجاد سهولت هست بر از اینا در بعد بازاریابی منطقه‌ای و جهانی و همچنین مبارزه با فساد، چون در گذشته فساد و مافیایی بودن فعالیت های اقتصادی باعث شده بود که زنان نتونه به مطالبات خود دست پیدا بکنه و بیشتر قدرتمندا بحث تجارت را در اختیار خود داشت. اما در حال حاضر ما تلاش میکنیم که باز بین بردن شکاف طبقاتی و مبارزه بیامان با فساد زمینه حضور بیشتر از اینا را در حوزه های اقتصادی و تجاری فراهم بسازیم. اینا همه فرصت هایی هست که میشه برای زنان تجارت پیشه در نظر گرفت. در عین زمان ما در تلاش هستیم که مشکل بانکی هم حل شود و اینا بتونه از طریق نقل و انتقال پول فعالیت های خود بیشتر تداوم ببخشد. بدون شک چالش های هم وجود داره فرارای زنان تجارت پیشه، از جمله ای که اینا در حال حاضر با مشکل کمبود سرمایه روبرو هستند و همچنین در موارد اینا مجوز یا جواز فعالیت را هم ندارند. در این دو راستا هم علارغم مشکلاتی که وجود داره ما تلاش ما است که به اینا کمک و مساعدت صورت بگیره و حتی از طریق فراهم کردن دستگاه ما بتونیم و ابزارالاتی که برای تجارت نیاز است اینا را مورد حمایت قرار بدیم و همچنین در ارتباط با طرح و دیزاین برای او بانوانی که در عرصه های قالین فعالیت داره ما میخواهیم که به اینا کمک شود. بنابراین چالش ها هم وجود داره، از جمله ای که هنوز هم اینا در نقل و انتقال پول ها و مسائل بانکی دچار مشکل هستند، چون تحریم ها تاثیرات خاص روی مسائل بانکی گذاشته و همچنین منجمد ساختن دارایی مردم افغانستان توسط آمریکا باعث شده که گردش پول در افغانستان با سرعت و با فراوانی انجام نشود. اینا در ارتباط با زنها به عنوان یک قشر آسیب‌پذیر هم تاثیرات منفی داشته. مجموعه از اینا چالش ها هست ولی ما مصمم هستیم که اینا مورد حمایت قرار بگیره، چون شماری از اینا سرپرست خانواده هستند و به گونه نان‌آور خانواده خود تلقی میشه و ما با درک این وضعیت سعی میکنیم در چارچوب قانون اینا مورد حمایت قرار بگیره.
دکتر عبداللطیف نظری بود، معاون وزارت اقتصاد حکومت موقت طالبان. وزارت فواید عامه حکومت موقت طالبان اعلام کرده که مسئولان این وزارت با گروه فنی شماری از شرکت‌های خصوصی اوکراینی به هدف ساخت راه آهن گفتگو کردند. به گفته این وزارت، شرکت‌های اوکراینی برای سرمایه‌گذاری در بخش ساخت راه آهن در افغانستان اعلام آمادگی کردند. حمیدالله مصباح، سخنگوی این وزارت، گفت که یک گروه فنی این شرکت‌ها به افغانستان آمد تا در توسعه تجارت افغانستان نقش ایفا کند. شنوندگان گرامی در جریان قرار دارید که پیشتر خبرهای نشر شد مبنی بر اینکه قطر و ترکیه درباره مدیریت میدان‌های هوایی افغانستان با طالبان به توافق رسیدند و وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت موقت طالبان هم اعلام کرده که این حکومت با شرکت‌های قطری و ترکی درباره جزئیات امنیت، خدمات زمینی و حریم هوایی 5 میدان هوایی افغانستان به توافق رسیدند. در برنامه قبل به برخی زوایای این موضوع پرداختیم. میدان‌های هوایی و مسیرهای هوایی از راه‌های مهم حمل و نقل کالا و مسافر و البته از راه‌های مهم کسب درآمد و رونق تجارت در هر کشور است. هر قدر پروازها به یک کشور و از آنجا به کشورهای دیگر بیشتر باشد و دیگران به استانداردهای میدان‌های هوایی و شرایط امنیتی یک کشور اعتماد داشته باشند، طبعاً رفت و آمدهای هوایی بیشتر بوده و از این طریق اقتصاد و تجارت هم رونق بیشتر می‌گیرد. اما آیا میدان‌های هوایی افغانستان از استانداردهای لازم بین‌المللی برخوردار هستند؟ همکارم رحمت الله سروری همین موضوع را با عبدالواحد احمدیار، کارشناس امور هوانوردی افغانستان، در میان گذاشته است.
ببینید، میدان‌های هوایی در افغانستان از قدیم الایام بالاخره ما شاهد میدان‌های هوایی خیلی خوبی بودیم، مثل که اولین میدان هوایی ما قندهار بوده و بعد کابل و بعد این سال هم حرات و نظر اضافه شده. نمیشه گفت که استانداردهای بین‌المللی، ولی حتی استانداردهای بین‌المللی برای 20 سال توسط نیروهای ائتلاف میدانی 4 میدان هوایی کابل، هرات، مزار و قندهار ایجاد شده، ولی نمیشه بگیم که همه شرکت‌ها و همه کمپانی‌ها اعتماد می‌کردن به این استانداردها. حداقل‌ها تقریباً داشته. باز کابل بهتر بوده ولی سه شهر دیگه ضعیف‌تر بودن، ولی همون حداقل‌ها رو شامل شده بوده.
بله، میشه امیدوار باشیم که با حضور شرکت‌های قطری و ترکی ارتقا پیدا بکنه وضعیت استاندارد در میدان‌های هوایی افغانستان؟
من خیلی خوشبین نیستم، چون بالاخره اونا هم به رضای خدا این کار انجام نخواهند داد، چرا که ما در طول 20 سال با حضور تمام کشورهای دنیا و نیروهای ائتلاف شاهد چنین امری نبودیم. حالا چطور امکان داره که قطری‌ها و ترک‌ها بیان این کار رو برای ما انجام بدن؟ بالاخره امکان این که اینها بیان کار ما را انجام بدن وجود نداره. اینا هم دنبال منافع و مسائل خود هستن برای حضور در منطقه و در حضور در افغانستان و عدم به حساب عدم حضور خود میخواین جبران بکنن. نه، فعلا نمیشه خیلی خوشبین بود به این مسئله، فقط همون حداقل ها انجام میشه، چون بازار افغانستان برای ترانزیت به دنیا بازار بسیار خوبیه، چون ما دسترسی به آب‌های آزاد نداریم، هم به لحاظ بار و در واقع کارگو و هم به لحاظ مسافری. خب بهترین بازار است برای دسترسی به اروپا و دسترسی به تمام دنیا. شرکت‌هایی هم مثل شرکت ترکیش و شرکت قطر ایرویز خب امروز در دنیا صاحب نامن در این مسئله. در دنیا امروز حرف تقریبا اول میزنن برای ترانزیت مسافر در تمام دنیا. اینا هم دنبال منافع کمپانی خود هستن، در کنار از اولای تامین امنیت هم میگن تا حدودی انجام خواهند داد. قطعا به اون استانداردی که مد نظر دنیا باشه قطعا نخواهیم رسید. شما زیاد خوشبین نیستید.
شما اشاره به حضور قطری ها و ترک ها کردید و اینکه اینا دنبال منافع خودشان هست، منظورتان حضور سیاسی و نظامی در داخل افغانستان هست یا حضور اقتصادی؟
ببینید، بالاخره اقتصاد زمانی میایه که سیاست و از نظر نظامی و امنیت باشه، چون اقتصاد ترسوه. قطعا اینها دنبال این هستن که اول چای پای خود خود در عرصه سیاسی و نظامی خبی کنن و به تبع او اقتصاد خود جریان بدن. این یک اصل جدا ناپذیر و پذیرفته شده در دنیا هست. شک نکنیم که اونها میخوان هم در عرصه سیاست و نظامی حرفی برای گفتن داشته باشن و جایگاه خود حفظ کنن، هم اقتصاد خود این سرازیر کنن به سمت افغانستان و منافع به یک طرفه ببرن. زیاد نمیشه خوشبین بود، فقط در قبل از اینکه یک راه ارتباطی با دنیا ما هم داشته باشیم. بیشتر از این نمیشه خوشبین بود.
عبدالواحد احمدیار بود، کارشناس امور هوانوردی افغانستان. هماهنگ کننده پروژه های تولید انرژی ایران در دیدار با سرپرست وزارت انرژی و آب حکومت موقت طالبان، طرح تولید برق را با افغانستان مطرح کرد. مجید شیزری در دیدار با عبداللطیف منصور طرح تولید برق با افغانستان را مطرح و تأکید کرده که ایران علاقمند است در بخش تولید انرژی برق در افغانستان سرمایه گذاری کند. و همچنان طرح سرمایه گذاری ایران در تولید انرژی برق از منابع زغال سنگ را با سرپرست وزارت انرژی و آب طالبان مطرح و از او دعوت کرد که در یک سفر رسمی به ایران از کارخانه های تولید انرژی در ایران بازدید کند. تعدادی از مسئولان حکومت موقت طالبان در بخش تجاری پیشتر با اعضای اتاق تجارت و بازرگانی، صنایع و معادن خراسان رضوی در مشهد دیدار و گفتگو کردند. در این دیدار توافقاتی هم در زمینه ترانزیت کالا حاصل شد. حسین سلیمی رئیس اتاق تجارت و بازرگانی، صنایع و معادن خراسان رضوی پیشتر در گفتگو با ما توضیحات در رابطه با جزئیات این دیدار داشت. دعوت میکنم بخش‌هایی از اظهارات وی را در این زمینه بشنوید.
این هیئت این اولین هیئتی بود که بعد از حضور طالبان در افغانستان به ایران آمدند. هیئت بازرگانی بوده با اتاق بازرگانی و صنایع معدن ایران دعوت شده بودند که مسائلشون مطرح کردند. و به هر حال در مواقعی که هیئت جدیدی از گروه جدیدی حضور پیدا میکنن خب مسائل مطرح میشه، خب چیکار بکنیم بین دو کشور. همیشه این بوده است، بحث این بوده است که ما بیان تعاطر بین کشورهامون رو زیاد کنیم. بحث صادرات ما به افغانستان مطرحه که خب ما سالها قبل و تا مثلا سال گذشته هم تا مرز 2.5 میلیارد دلار ما مبادلات کالا داشتیم که بیشتر صادرات ایران به افغانستان بود. اونم به خاطر که برادران افغان ما که در ایران زندگی میکردن سالها اینجا بودن با روحیه وضع زندگی ایران آشنایی دارن که مواد غذایی در مواد خوراکی یا فرش ماشینی هست یا لوازم دیگه که در ایران باش خو گرفته بودن رو وقتی برگشتن به افغانستان خب به هر حال ادامه میدن که خوشبار ایران و مواد غذایی ایران رو مصرف بکنه. این ادامه داشته ولی خب یه مدتی به خاطر این تغییراتی که در دولت شده بود متوقف شده بود و مرزها تبادل کالا نداشتیم که الحمدلله اون اتفاق باز شده. مرزها مدتی یک ماهی هست که کالا داره ارتباط برقرار میکنه که خب به هر حال این بخش خصوصی بوده بیشتر مواقعی که با ایران کار میکردن. یکی از ایرادهایی که همیشه بوده نه حالا در دوران قبلا با ما مطرح میکردن خب ما همیشه در 2.5 میلیارد دلار صادرات از ایران به افغانستان شو خاصه این گروه جدیدم که به اتاق ایران اومدن این بوده که خب بالاخره اونها هم بتوانند اگر کالایی میتونن صادر بکنن به ایران ما بتونیم کمک بکنیم و صادرات افغانستان رو به ایران هم افزایش بدیم. در حد 10 میلیون دلار بوده همیشه که خیلی ناچیز سازمان‌های مختلف کمک کنن که ما بتونیم کالاهای مواد غذایی افغانستان رو هم به ایران بیاریم که خوشبختانه این هم در مذاکراتش معمول شد و قرارهایی گذاشته شده از مرزهای مختلف ما از میلک و از دو قارون اتفاقات خواهد افتاد. یه بحث دیگه هم که ترانزیت کالاست که افغانستان داوطلب خرید کالا هست چه خودشون یا یه چه بیاد از افغانستان ترانزیت چه برای ازبکستان یا برای قرقیزستان از مسیر چابهار که کالا وارد میشه بتونه از مسیر افغانستان ترانزیت چه برای خریدارای ترکمنستان و قرقیزستان و کشورهای همسایه. این را هم به توافق ترانزیت کالا رسیده که خوب هست، هم برای خود ما خوب هم برای افغانستان که بالاخره هزینه ترانزیت رو یا درآمدی برشون خواهد. و بعد تاکیدات بر این که رفت آمدهای بره به کشور و بین بازرگان زیاد شه که بتونن با رفت آمدشون سرمایه گذاری های افغانی ها در ایران مطرح بوده، سرمایه گذاری ایرانی ها در افغانستان مطرح بوده. اینا رو هم برای برنامه های کلان قضیه رو مطرح کردن که حالا به دیتیلش مشارکت ما رو میطلبه. انشالله بشه برگردیم با اون حالت 2.5 میلیارد دلار صادراتی که ما هر سال با افغانستان داشتیم. کلان قضیه با این تفاهم با توجه به اینکه این هیئت افغانی اولین هیئتی بود که دوران طالبان به ایران آمدن، قبلا هم از ایران رفته بودن یه هیئتی در کابل که مذاکراتی راجع به همین مسائل بوده که دنبال کردن در ایران.
شنوندگان گرامی، همان گونه که مطلع هستید، در پی تغییرات اخیر در سطوح سیاسی و نظامی افغانستان و همچنان مشکلات اقتصادی ایجاد شده، جمع زیادی از مردم اقدام به مهاجرت کردند و بخش زیادی از آنان هم به جمهوری اسلامی ایران مهاجر شدند. مقامات جمهوری اسلامی ایران هم با توجه به شرایط ویژه افغانستان از این مهاجران حمایت و در عین حال اعلام کردند که کمک‌های سازمان‌های مسئول بین المللی در این زمینه بسیار ناچیز بوده است. پیشتر مسئولان سفارت افغانستان در تهران از تاجران، سرمایه گذاران و مردم افغانستان ساکن در جمهوری اسلامی ایران خواستند که منتظر کمک‌های بیرونی نباشند و به هموطنان مهاجر خود به هر میزان و از هر طریقی که می‌توانند کمک رسانی کنند. پویش‌های مردمی هم در این زمینه راه اندازی شد. اما کارشناسان معتقدند جمع‌آوری و توزیع این کمک‌ها باید با سازماندهی صورت بگیرد تا به صورت درست و دقیق انجام شود. دعوت میکنم اظهارات سید حمیدالله هاشمی، روحانی و فعال اجتماعی افغان را در این زمینه بشنوید که پیشتر در گفتگو با ما داشت.
اصل موضوع که موضوع کمک به مهاجرین جدید در ایران باشد، موضوع بسیار انسان دوستانه و خداپسندانه است. قطعا ما به عنوان یک انسان، اون هم در شرایط کنونی به عنوان یک مسلمان افغانستانی، وظیفه داریم که به هموطنان عزیز خود و به همشهریان ما که آواری جنگ ها و نابسامانی های اوضاع سیاسی افغانستان شدند کمک بکنیم. و این کمک در واقع یک کمک هست که وظیفه فرد افغانستان افغانستانی‌هایی هست که برایشان مقدور هست. همون قسمی که همه ما در جریان هستیم، جمهوری اسلامی ایران قریب به 40 سال هست که میزبان میلیون‌ها نفر افغانستانی در کشور ایران هستند و ما سپاسگزاری میکنیم، تشکر میکنیم از اینکه اینها علارغم مشکلاتی که خودشان در طی این 40 سال داشتن، از مهاجرین افغانی هم اینها حمایت کردند و کمک کردند. اما ظاهرا در شرایط کنونی با حجم زیادی از مهاجرین در ایران، توان کمک کردن شاید بیش از این حد و اوضاع اقتصادی و تحریم هایی که در ایران وجود داره برای جمهوری اسلامی مقدور نباشد از یک طرف، و از طرفی دیگر ما خود ما هم به عنوان افغانستانی های مقیم ایران و به عنوان انسان های مسلمان در قبال هموطنان خود و همکیشان خود وظیفه داریم که اینها را حمایت بکنیم. اما اینکه واقعا راهکار حمایت به چه شکل است و به چه اشکالی میشه، فکر میکنم این نیازی به یک سازوکار کاملا تشکیلاتی یا سازمانی داره که باید یک کمیته یا حداقل یک شورای ایجاد شود که مورد اعتماد مهاجرین باشد و اطلاع رسانی شود برای مهاجرین در سطوح مختلف، خصوصا برای تاجران عزیز ما، برای تولید کنندگان، برای اونهایی که وضعیت مالی بهتری دارند. و علاوه بر این، حتی امکان پذیر هست که غیر از این که از طریق تجار عزیز و حتی آحاد مردم، هر کس به اندازه خودش، یعنی به اندازه بنده، به اندازه توان خودم، اگر کوچکترین کمک را میتونم انجام بتوم، خب کمک میکنم. قطره قطره جمع گردد و آنگهی دریا شود. از طرف میشه حتی از مهاجرینی که وضعیت مالی بهتری دارند، در کشورهای اروپایی زندگی میکنن، در امریکا، کانادا، استرالیا، جاهای دیگه، از اون طریق هم میشه کمک ها را دریافت کرد. اما این نیازمند یک سازکار جدی، تشکیلاتی و سازمانی. اولین چیزی که لازم هست و ضروری است اطلاع رسانی. امروز ممکنه بسیاری از مهاجران افغانستانی که ساکن ایران هستند از بسیاری از تحولاتی که در این عرصه پیش میره بیخبر باشند. لذا اطلاع رسانی اولین گامی است و گام لازمی است که باید در این راستا برداشته شود. بعد از این که اطلاع رسانی میشه، خوب است که شهرها به صورت مهاجرینی که در اونجا جدیدن آمده اینها شناسایی شود، یعنی تفکیک شود که مثلا در تهران چی تعداد مهاجر وارد شده، در مشهد چی تعداد وارد شده، در اصفهان یا قم یا جاهای دیگر. وقتی که این تفکیک صورت بگیره، باز هم فکر میکنم یک گامی بهتری به سوی حمایت از مهاجرین ما میتونیم برداریم.
و اما در داخل افغانستان، گرانی کالاهای اساسی مانند مواد غذایی و مواد سوخت خشم و اعتراض شهروندان افغانستان را برانگیخته است. در ماه‌های اخیر با کاهش ارزش افغانی، پول ملی افغانستان در برابر ارزهای خارجی، قیمت کالاهای اساسی رشد چشمگیر یافت و همین موضوع در کنار بیکاری، اعتراض شهروندان این کشور را به دنبال داشته است. با این حال، کاهش ارزش ارزهای خارجی در برابر افغانی در روزهای اخیر به کاهش قیمت ها منجر نشده و همین موضوع موجب اعتراض شهروندان شده است. این مشکل به برخی ولایت های خاص خلاصه نمی شود و یک معضل سراسری است که تمام ولایت ها را درگیر کرده است. در همین رابطه گزارش بشنوید از همکارم عبدالسمی خاوری از ولایت قندوز در شمال شرق افغانستان.
شماری از باشندگان قندوز می گویند با آنکه نرخ دلار در برابر پول افغانی کاهش یافته است، اما هنوز هم بهای مواد اولیه در بازارهای این ولایت بلند می باشد. به گفته شهروندان قندوز، فروشندگان در قسمت بهای مواد اولیه تغییراتی نیاورده اند و هنوز هم مواد اولیه را با قیمت بلند به فروش می رسانند. نورالله دلاور، یکی از شهروندان قندوز، می گوید که جلوی گران فروشان در بازارها باید از سوی شهرداری گرفته شود. آقای دلاور می گوید با آنکه ارزش دلار در برابر پول افغانی کاهش یافته است، اما هنوز هم در قیمت مواد اولیه تغییرات ایجاد نگردیده است. در همین حال تاج الدین سهاک، مسئول مطبوعاتی شهرداری قندوز، بر رادیو دری می گوید کمیسیون نظم و انسجام شهری را بابت کنترل قیام در بازارهای این ولایت علیه کسانی که احتکار و گران فروشی می نمایند ایجاد
کرد. شهروالی قندوز به منظور کنترل نرخ و نوای مواد خوراکی و ارتزاقی در ولایت قندوز هرچند بدین سو با ادارات مختلف چون ریاست تجارت و صنعت، آمریت مواد نفتی، تجاران و کلانتران اصناف مختلف نشست‌های داشته که در نتیجه آن نرخنامه را به سطح ولایت قندوز تهیه و آماده کرده است که به زودی شما شاهد نشر و تطبیق آن خواهید بود و به خاطر نظارت و تطبیق نرخنامه کمیته را از طرف شهروالی قندوز به ریاست محترم شهردار صاحب ایجاد شده که به زودی کار عملیان آغاز میشه.
آقای سهاد میگوید با کسانی که گران فروشی نمایند برخورد جدی و قانونی صورت خواهد گرفت.
شهروالی قندوز از تمامی تجاران و دکانداران تقاضا می نماید که با پایین آمدن نرخ دلار در مقابل افغانی باید در خرید و فروش مواد خوراکی و ارتزاقی کاهش بیارند. شهروالی قندوز علی آنانی که از نرخنامه که به زودی نشر میشه سرپیچی کنه و در مقابل از نرخنامه تخلف بکنه اقدامات جدی را روی دست خواهد گرفت.
قابل ذکر است که با کاهش بهای دلار در مقابل پول افغانی هنوز هم تجاران و فروشندگان مواد اولیه در شهر قندوز به نرخ مواد خوراکی، ارتزاقی و حتی مواد نفتیشان تغییراتی نیاورده اند و کماکان داد و ستد به شکل گذشته ادامه دارد که این روند خشم مردم عام را در ولایت قندوز برانگیخته است.
بانک مرکزی افغانستان در بیانیه اظهارات عبدالله الدرداری، رئیس برنامه توسعه سازمان ملل در افغانستان را مبنی بر این که بانک مرکزی افغانستان نتوانسته 135 میلیون دلار پول این سازمان را به افغانی تبدیل کند، نادرست و غیر مسئولانه خواند. در این بیانیه آمده است که مبلغ مذکور تاکنون به بانک مرکزی افغانستان منتقل نشده. این بانک افزوده که به طور روزانه با بانک‌های تجاری افغانستان در تماس است و با استفاده از سیستم‌های بانکی ارزهای خارجی را به پول افغانی تبدیل می‌کند و برای اجرای بهتر سیاست‌های پولی خود آمادگی حراج ارز را نیز دارد. با افزایش فقر و بیکاری در افغانستان، تقاضای مردم برای روغن کنجد که نسبت به روغن‌های وارداتی بهای بیشتری دارد و در گذشته بسیار مورد استفاده مردم بود، کاهش یافته و به تبع آن تولید این روغن هم با کاهش مواجه شده و حتی فعالیت بعضی از کارگاه‌های تولید روغن کنجد متوقف شده است. ولایت قندوز در شمال شرق افغانستان از ولایت‌هایی است که با این مشکل مواجه است. باز هم گزارشی داریم از همکارم خاوری از شمال شرق افغانستان.
تولید روغن کنجد در شهر قندوز هنوز هم به شکل سنتی توسط جواز صورت می‌گیرد، اما نسبت به گذشته کم رنگ. به گفته کارخانه‌داران کنجد، با افزایش فقر و بیکاری تقاضای مردم برای خرید این روغن کاهش یافته است. عبدالرحیم، یکی از کارخانه‌داران کنجد در قندوز، می‌گوید به دلیل فقر و بیکاری مردم توان خرید روغن کنجد را ندارند. به گفته عبدالرحیم، او در گذشته مشتریان زیادی از قندوز و ولایت‌های دیگر داشت که برای خرید روغن نزد او می‌آمدند، اما اکنون خرید روغن کنجد به شدت کاهش یافته و حتی مشتری ندارد. این کارخانه‌دار روغن کنجد می‌گوید به دلیل قیمت بودن کنجد، شماری از کارخانه‌ها نیز در این ولایت از فعالیت باز مانده است.
عبدالرحیم جوازگر هستم، یکی از باشنده ولایت قندوز. من 10 سال میشه که جوازگری می‌کنم. از 10 سال به این سو وضعیت اقتصادی ما بسیار پایین آمد و پیش از او ما کارم بسیار خوب جور بود. جین میامد مراجعه میکردن، از پیش ما روغن میگرفت، روغنای بسیار استاندارد ما پیشکش میکردن به ولایت قندوز. تقریبا 5 سال به این سو دیگه مثل که خودم جواز دارم، دیگرا جواز داره، همش توقف شده. دیگه وضعیت اقتصادی ما برهم خورده، از یک سو بیروبار هم کم است، وضعیت اقتصادی هم کم است، کنجد هم گم شده، فقر و بیچارگی به حد زیاد شد. 3-4 دانه شتر دارم، ایران ماندم که شترا رو من چی بدم. ماشینایی که بود در ولایت قندوز هم پرچاو شده مان.
او بیدالله، یک از فروشندگان روغن کنجد در قندوز، میگوید که در حدود بالاتر از 50% فروشات روغن کنجد در این ولایت کاهش یافته است. در همین حال، شماری از باشندگان قندوز که از روغن کنجد استفاده می‌کردند می‌گویند در گذشته از این روغن استفاده می‌نمودند، اما اکنون بنا بر بالا رفتن قیمت‌ها و مسدود شدن کارخانه‌های تولید روغن کنجد در این ولایت، آنها قادر به خرید آن نیستند و اگر روغن کنجد در بازار پیدا هم شود، به قیمت بالا عرضه می شود که آنها توان خرید آن را ندارند. عبدالحی، یکی از باشندگان قندوز، می گوید که روغن کنجد را دوست دارد، اما اکنون بنابر بلند رفتن بهای کنجد آنها از این روغن استفاده نمی کنند. به گفته عبدالحی، اکنون به دلیل فقر و تنگدستی توان خرید یک سری روغن کنجد را ندارد و ناچار از روغن وارداتی استفاده می کنند. حسین آریا، مسئول بخش جواز شرکت ها در ریاست تجارت و صنایع قندوز، می گوید که در گذشته بیش از 40 کارخانه تولید روغن در این ولایت فعالیت داشت، اما اکنون این رقم کاهش یافته است. به گفته آقای آریا، پس از به قدرت رسیدن طالبان تا اکنون نزدیک به 15 کارخانه روغن در این ولایت جوازهای فعالیتشان را تمدید کردند و متبقی از فعالیت باز مانده است.
خب شنوندگان گرامی، به پایان مجله اقتصادی این هفته رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری به آدرس parstoday.com/dari بشنوید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
خب شنونده های عزیز و محترم، در این لحظه و در این بعد از ظهر روز جمعه از شما عزیزان دعوت میکنیم که شنونده برنامه منجی باشید. اللهم عجل لولیک الفرج.
زهی خجست زمانی که یار باز آید، به کام غمزدگان غمگسار باز آید.
آفتاب پرده نشین تا به کی انتظار.
منجی
بشتو بی منجی عالم، بشتو بی روح عدالت، بشتو بی نور الهی به جهان کفر و زلالت.
به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام دوستان عزیز و ارجمند، با قسمتی دیگر از مجموعه برنامه منجی از رادیو دری در خدمتتان هستیم. امیدواریم تا پایان برنامه با ما باشید.
سلام.
دوستان، منجی یهودیان شخصی وارسته با فضیلت و مقدس به نام ماشیه از نسل حضرت داوود علیه السلام از پیامبران و پادشاهان بنی اسرائیل است. او در هر دوره متولد می شود و زنده است و برای ایفای نقش منجی آمادگی دارد. اما این واقع زمانی روی میده که جامعه شایستگی ظهور او را داشته باشه و خداوند چنین اجازه‌ای به او بده. در دو قسمت گذشته با بررسی موضوع منجی آخر الزمان در دین مسیحیت دریافتیم که ظهور او تا چه اندازه در این دین آسمانی مهم و ریشه دار است. یهودیت نیز به عنوان یک دین الهی به منجی موعود توجهی خاص دارد، چرا که تعالیم این دین نیز از جانب خداوند بوده که البته در گذر زمان دچار تحریفات و تغییراتی شده. برخی معتقدند باور یهودیان به منجی بیشتر به خاطر مشکلات و رنجهایی بوده که داشتند و امیدوارند یک فرد پاک دامن و مصلح آنها را رهایی بخشد. منجی آنها شخصی وارسته با فضیلت و مقدس به نام ماشیه از نسل حضرت داوود علیه السلام از پیامبران و پادشاهان بنی اسرائیل هست. او در هر دوره متولد می شه و زنده است و برای ایفای نقش منجی آمادگی داره. اما این واقع زمانی روی می ده که جامعه شایستگی ظهور او را داشته باشه و خداوند چنین اجازه‌ای به او بده. در غیر این صورت در زمان دیگری فردی با همین ویژگی های برجسته برای نجات قوم یهود وجود خواهد داشت که تا زمان ابلاغ روح مقدس خودش هم نمی دانه نقش نجات بخش را داره. در سفر اشعیا نبی فصل 1 آیه 5 ماشیه به یک نهال تشبیه شده و آمده است و نهالی از تنه یسا پدر حضرت داوود بیرون می آید و شاخه ای از ریشه هایش خواهد شکفت و روح خدا بر او قرار خواهد گرفت، یعنی روح حکمت و فهم و روح مشورت و قوت و روح معرفت و ترس از خدا. کاهنان یهودی در زمان حضرت عیسی علیه السلام تصور کردند که ایشان منجی موعودشان است، اما زمانی که متوجه شدند که او خود را پیامبر و فرستاده خدا می‌خواند و از نسل حضرت داوود نیست و به جای جنگ و کشتار مخالفان به نصیحت و هدایت مردم می‌پردازد، از او روی گردان شدند. آنها حتی برای به خطر نیفتادن موقعیت و جایگاه خود با حضرت عیسی علیه السلام در افتادند و سرانجام نقشه قتل او را طراحی کردند. اما گروهی که با او ایمان آورده بودند راهش را ادامه دادند و مسیحی نامیده شدند. در تورات بارها از آمدن منجی موعود سخن گفته شده. از آنجا که ظهور منجی موعود یهودیت با سطح دینداری و ایمان پیروان آن رابطه فراوانی داره، بنابراین به یهودیان توصیه های فراوان شده تا در عمل به تعالیم دینی بکوشند، از جمله از گناهان توبه کنند و مناسک خود را به جای بیارند. همچنین در تورات تاکید شده که یهودیان همواره منتظر ظهور ماشیه باشند و امید خود را از دست ندهند. در کتاب حبقوق نبی می خوانیم: اگرچه تأخیر نماید برایش منتظر باش، زیرا که البته خواهد آمد و درنگ نخواهد کرد، بلکه جمیع امتها را نزد خود جمع می کند و تمامی قومها را برای خیشتن فراهم می آورد. اما در این دین تعیین زمان برای ظهور منجی موعود به شدت نهی شده. در آیین یهود نیز مثل اکثر مکاتب شرایط و نشانه هایی برای ظهور منجی ذکر شده. یکی از این شرایط که اکثر ادیان از جمله یهودیت به آن اشاره دارند، گسترش ظلم و فساد، جنگ، بیماری و فقر در زمین هست. همچنین گناه فراوان خواهد شد و فساد و خونریزی جای خود را به دینداری و معنویت خواهد داد. و باور یهودیان در آن زمان یهودیان در سرزمین موعود یعنی فلسطین گرد آورده خواهند شد و معبد سلیمان که اکنون مسجد الاقصا بر ویرانه‌های آن ساخته شده بار دیگر بنا خواهد شد و سرانجام با حمله افراد شروری به نام‌های یأجوج و مأجوج با سپاهی عظیم جنگ بزرگی در آرماگادون در نزدیکی بیت المقدس رخ می‌دهد. این جنگ وحشتناک 7 سال طول می کشد و در آن 1/3 جمعیت جهان کشته می شوند و سرانجام با مداخله خداوند لشکر یأجوج و مأجوج شکست می خورد. از این زمان حکومت ماشیه و نه مسیح بر کل جهان آغاز می شود و البته او تنها نجات بخش قوم یهود است. پیروان دیگر ادیان که زنده مانده اند در معرض داوری منجی یهودیان قرار خواهند گرفت و او گروهی را که گناهکار خوانده می شوند به دوزخ خواهد فرستاد.
100 سال پیش متفکران و تئوریسین ها و اندیشمندان یهودی دور هم جمع شدند، گفتند آقا قوم ما در طول این همه سال، در طول این قرن‌ها در انتظار مسیحا و ماشیه این همه خواری تحمل کرده و یه کاری بکنیم، باید یک پایان به وجود بیاریم، باید یک آخرالزمان بسازیم. و اینجاست که به پا میخیزم و برای گرفتن فلسطین طرح میدن، توری میدن و چیکار بکنیم؟ باید فلسطین رو تبدیل بکنیم به یک پایگاه یهودی برای ظهور مسیحا یا ماشیه. خیلی از یهودیان اینجا مخالفت کردن باهاشون، چون طبق باورهای دین یهود فقط مسیحا میتونه به چنین کاری اقدام بکنه، ماشیه. ولی صهیونیستا صبر کردن، حوصله کردن، تبلیغات کردن، پروپاگانداهای مختلف و فراوان با این عنوان که ما میخوایم برای قیام و ظهور مسیحا یا ماشیه پایگاهی در فلسطین ایجاد بکنیم.
بر اساس آیات تورات جهان در زمان ماشیه سرشار از نعمت و سلامت و امنیت و معنویت خواهد بود که البته نصیب یهودیان می شود و پیروان دیگر ادیان تحت سیطره و در خدمت آنان خواهند بود. مواهب مادی در این دوره فراوان و فوق تصور است. در تورات کتاب حزقیال نبی باب 47 آیات 11 و 12 آمده است و بر کنار نهر به این طرف و آن طرف هر قسم درخت خوراکی خواهد رویید که برگهای آن پژمرده نشود و میوه‌های آن لاینقطع خواهد بود و هر ماه میوه تازه خواهد آورد، زیرا که آبش از مکانی مقدس جاری می شود و میوه آنها برای خوراک و برگهای آنها به جهت علاج خواهد بود.
ناجی دلای درمونده بیا، دل عاشقای درمونده پره، دل بیقرار و گریه دار من، تا رسیدنت روزا رو میشموره، تا رسیدنت روزا رو میشموره.
دوستان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز منجی رسیدیم. امیدواریم که مورد توجهتان قرار گرفته باشد. تا حضور دیگر بدرود. خداوند مهربان پشت و پناهتان.
خب دوستان عزیز شنونده و به ویژه دوستان عزیز ما که علاقمند ورزش و اخبار و رویدادهای ورزشی هستند، مجله ورزشی در این لحظه آماده پخش است که تقدیمتان میشه.
مجله ورزشی.
زنی رو بود مرد را راستی، ز سستی کجی آید و کاستی. به نام یکتای بی همتا، همراهان و عزیزان سلام بر شما، وقتتان بخیر. با برنامه مجله ورزشی در خدمت شما ارجمندان هستیم. در این برنامه به آخرین رویدادها و اتفاقات ورزشی مهم افغانستان و جهان در هفته‌ای که گذشت خواهیم پرداخت. با ما برنامه خودتان همراه باشید. و ما نخست خبرهای از ورزش افغانستان. رقابت‌های فوتسال زیر 19 سال مرکز آسیا از تاریخ 12 تا 19 فوریه در شهر بیشکک برگزار خواهد شد و تیم ملی فوتسال زیر 19 سال افغانستان نیز باید به ترتیب با تیم‌های ایران، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان روبرو شود. فدراسیون فوتبال افغانستان در خبرنامه اعلام کرده است که جواز رسمی سال 2022 و 12 باشگاه حاضر در لیگ قهرمانان افغانستان داده شده است. فدراسیون فوتبال بعد از برگزاری 3 دوره مسابقات در سال گذشته و میزبانی کابل، بلخ و هرات تا کنون موفق به برگزاری دور نهایی آن نشده است. تیم ملی کرکت افغانستان برای تقابل با تیم ملی کرکت بنگلادش راهی این کشور خواهد شد. ببرهای آبی 12 فوریه قطر را به مقصد بنگلادش ترک خواهند. تیم ملی کرکت 3 بازی در مرحله راهیابی به جام جهانی و تاریخ 23، 25 و 28 ماه فوریه و 2 بازی بیساوره بین المللی به تاریخ 3 و 5 ماه مارس در داکا برگزار خواهد کرد. در دیدار رده‌بندی رقابت‌های جام جهانی زیر 19 سال کرکت که میان افغانستان و استرالیا برگزار شد، تیم ملی استرالیا موفق به شکست افغانستان شد و مقام سوم را از این کشور گرفت. تیم ملی کرکت کشور در دیدار نیمه‌نهایی در این رقابت‌ها با قبولی شکست برابر انگلیس از صعود به فینال مسابقات باز مانده بود. رقابت‌های لیگ برتر فوتسال ولایت بدخشان با اشتراک 10 تیم در 2 گروه 5 تیمی برگزار شد. در بازی نهایی این رقابت‌ها آریانا توانست در ضربات پنالتی بهارستان را 3-2 شکست داد و مقام قهرمانی لیگ برتر فوتسال بدخشان را به دست بیاورد. رقابت‌های بزکشی که با اشتراک 200 چاپ‌انداز از ولسوالی‌های تخار، بدخشان و کندوز راه‌اندازی گردیده بود، به کار خود پایان داد. حسین بخش سفری، ورزشکار رشته مبارزات آزاد، از چندی به این سو برای آمادگی مسابقه برابر حریف روسیه‌اش تمریناتی را پشت سر می‌گذراند. این ورزشکار کشورمان قرار است در 18 فوریه ماه روان در یک مسابقه به گفته خودش مهم و بی‌نظیر در شهر مسکو در مقابل حریف قدرتمند روسی رنات اوندار به میدان خواهد رفت. آرزو احمدی، عضو تیم ملی جوجیتسو و ورزشکار مبارزات آزاد کشور افغانستان، در اولین مبارزه بیرون مرزیش حریف خود فرشته خانی را در مسابقه نیمه مرکزی سازمان LFC به میزبانی پاکستان شکست داد. از ورزش‌های رزمی یاد شد. در بخش ورزش‌های رزمی مهاجرین باید بگوییم که بانوان مهاجر مقیم جمهوری اسلامی ایران هم در رشته‌های رزمی فعالیت‌های چشمگیری دارند. گفتگوی بشنوید با بانوی ورزشکار خانم حسینی، مسئول بخش کاراته بانوان مهاجر افغانستانی در خراسان رضوی.
ورزش مهاجرین.
عزیزان شنونده، در خدمت خانم حسینی، مسئول بخش کاراته بانوان مهاجر افغانستانی خراسان رضوی قرار داریم. ضمن عرض سلام خانم حسینی، از چه سالی فعالیت ورزشی تان آن هم به صورت حرفه‌ای در رشته کاراته شروع کردن؟ آیا مدالی هم در مسابقات که برای افغانستان بوده یا برای مهاجرین بوده کسب کردن یا خیر؟ بفرمایید.
به نام خدا، با سلام احترام، حسینی هستم. ما در سالهای گذشته تونستیم توی مسابقات بین‌المللی که در یزد برگزار شد مقام دوم بین‌المللی رو بیاریم به عنوان تیم منتخب مهاجرین مشهد. در حال حاضرم 8 بهمن 1400 پیش مسابقات برگزار شد و 47 نفر شرکت کننده تونست مقام دوم استانی رو کسب کنید. به شکر خدا بچه ها تونستن با مسابقات کشوری که در اسفندماه 1400 قرار برگزار بشه شرکت بکنن.
بله تشکر میکنم خانم حسینی. در چه رده های سنی بانوان کاراتکار مهاجر در تحت تعلیم دارن؟
در 5 رده هم نونهال داریم، هم کوستار و نوجوان و جوان و بزرگسال. در تمام رده ها میشه گفت ما شرکت کننده داریم هم توی مسابقات.
از مسابقات پیشرو البته اشاره کردن، چقدر بانوان کاراتکار افغانستانی در این مسابقات سهیم هستن؟ با کاراتکاران بانوی ایرانی مسابقه دارن؟ بله
بله بله، مسابقات بین بچه های مهاجر افغانستانی بود با بچه های ایران. تقریبا میشه گفت از تیم 47 نفری که ما بردیم حدود شاید 15 الی 20 نفرشون از بچه تیم بوده.
به عنوان فردی که سالها با مهاجرین در رشته‌های رزمی کار کردن، میخواستم از استعداد بانوان افغانستانی در این رشته رزمی بر ما بگوین.
شکر خدا الحمدلله میشه گفتش با غیرتی که بچه مهاجر داشتن توی این چند سالی که من باشون در ارتباط بوده، توی هر مسابقه‌ای که شرکت کردیم تونستن حق برای گفتن داشته باشن. شروع خدا الحمدلله نسبت به قدیم هم الان شرایط کار برای مهاجرین توی استان خیلی بهتر پیشرفت کرده. زمان ما یه ذره سخت بود ولی الان شروع خدا خیلی با برنامه‌ریزی بیشتری پیگیری میشه کارهای بچه‌ها. و نتیجه هم دارم میگیرن انشاءالله.
به عنوان یک بانوی ورزشکار خانم حسینی، چه توصیه‌ای به بانوان مهاجر افغانستانی در جهت روی آوردن به ورزش مخصوصا ورزش‌های رزمی دارین؟
توصیه من به بانوان همشهری اینه که واقعا وقتشون رو صرف ورزش بکنن. ورزش سلامتی، هر چقدر ما توی ورزش هزینه بکنیم قطعا در آینده به درد خودمون میخوره.
رقابت‌های نمایندگی فدراسیون‌های رزمی ولایت هرات در دو بخش کیوان کیک بوکسینگ و MMA زیر نام جام صلح و دوستی در جمنازیوم صلح این ولایت برگزار شد. طبق اعلام ریاست تربیت بدنی و ورزش هرات، در این مسابقات 400 تن ورزشکار که از ولایت کابل، فراه، نیمروز، بادغیس و هرات اشتراک داشتند و در 3 کاتگوری نوجوانان، جوانان و بزرگسالان با هم به رقابت پرداختند، در روز پایانی این مسابقات برای ورزشکاران برتر حکم قهرمانی، کمربند قهرمانی و مدال تفویض گردید. و ما در پایان خبرهای افغانستان گزارش بشنوین از آقای خاوری در مورد اوضاع ورزشی در ولایت تخار.
ولایت تخار از جمله ولایت‌های به شمار می‌رود که جوانان آن به ورزش علاقه خاص دارند. ورزشکاران تخار در عرصه‌های مختلف چون وزن برداری، وشو، بوکس، فوتبال، والیبال و غیره دارای دستاوردهایی بودند، اما بعد از سقوط نظام ورزش در تخار رنگ و بوی خود را از دست داده است. روی همین موضوع گفتگویی دارم با محترم خیرالله لعلزاد، مسئول فدراسیون وشوی ولایت تخار.
آقای لعلزاد سلام بر شما و وقتتان بخیر. ممنون از اینکه به ما فرصت دادین.
سلام بر شما و سلام خدمت شنونده‌های رادیو دری ایران.
آقای لعلزاد، این روزها وضعیت در تخار و در ورزش تخار چگونه است؟
از آنجایی که شما آگاهی دارین وضعیت خشمی است که بعد از آمدن گروه طالبان تمام سیستم زندگی مردم افغانستان بر هم خورد. ورزش هم از جمله پدیده هایی است که در جامعه ولایت تخار صدمه بسیار زیاد دیده که ما شاهد افت بسیار زیاد در بخش فعالیت های ورزشی هست.
آقای لعلزاد، شما مسئول فدراسیون وشوی ولایت تخار هستین و در این قسمت مدال‌آور هستین به افغانستان افتخار آفریدین. فکر میکنین که دوباره برمیگردین به وضعیتی که در گذشته داشتین؟
اگرچه امیدواری ها خیلی کم است، به خاطر از اینکه ما مثلا در ولایت تخار کسایی که در رأس ورزش آمدن گماشته شدن به اساس طالب بودن یا آدمی گروه طالب ها شامل بودن آمدن، نه به اساس لیاقت ورزشی، تحصیل، تجربه و تواناییشان. بنابراین سیستم زمان مدیریت صحیح نشد و زمان توانایی وجود نداشته باشد، درست در جای خود قرار نداشته باشد، بدون شک متاثر میشه و ما مطمئن هستم که ورزش با این گونه رفتارها
روز به روز به وخامت میره و طرف وخامت.
آقای لرزاد، شما مسابقاتی در بیرون از افغانستان و در افغانستان داشتین مطمئنن، در این قسمت مدال های به افغانستان آوردین، خوبه که یک چند مثال بزنین.
ما در مسابقات زیادی از سال 1385 الا از 1397 ما عضویت تیم ملی وشوی افغانستان داشتم، در مسابقات جهانی اشتراک کردیم، در مسابقات آسیایی اشتراک کردیم، در مسابقات بین‌المللی اشتراک کردیم. مدالایی که آوردیم از ایران بوده، مدال نقره مثلا، از یک مدال طلا آوردیم از مسابقات جنوبی آسیای وشو که در بنگلادش برگزار شد، یک مدال طلا آوردیم از مسابقات سی اف گیم یا بازی های جنوبی آسیا که از طرف المپیک جهانی برگزار میشه. دیگه در مسابقات داخلی زیاد مدال داشتیم.
آقای لحظات، من حدود یک ماه پیش از سقوط شاهد برگزاری مسابقات و تمرینات شما در جیمنازیوم ورزشی تخار بودم. بعد از سقوط چنین برنامه‌ای دوباره گرفته شد؟
نه، بعد از نظام سقوط کرد تا هنوز ما رویدادهایی که قابل ملاحظه